ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید. در ساعت‌های آخر 26 تیر ماه چهارشنبه شب در یک شب تابستانی دیگه برای شنیدن تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم همراه با بقیه همکارانم تا نیم ساعت آینده با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی در این برنامه نیم ساعته. با خبرها شروع میکنیم و حسین قفیمی.
با درود فراوان. یک فعال سوریه طرفدار حکومت بشار اسد که در شهر السرفند لبنان سکونت داشت روز چهارشنبه به ضرب گلوله مردان مسلح کشته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی لبنان می‌نویسد که حدود 30 گلوله به جسد محمد زرار جمو اصابت کرده است. آقای زرار جمو تحلیلگر سیاسی سوری اغلب با حضور در شبکه‌های تلویزیونی عربی به انتقاد از مخالفان بشار اسد می‌پرداخت و آنها را خائن می‌نامید. به گزارش خبرگزاری‌ها ترور یک شخصیت سوری در لبنان حادثه کم سابقه به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد بحران سوریه به کشور همسایه خود سرایت کرده است. در خبری دیگر، وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نسبت به سرگیری مذاکرات صلح بین مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی ابراز خوشبینی کرد. جان کری که برای دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب به اردن رفته است، گفت امید دارد که دو طرف به زودی بر سر میز مذاکره بنشینند. او همچنین درباره طرح پیشنهادی عربستان سعودی و پادشاه اردن برای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان با مقام‌های اتحادیه عرب گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا درباره تحولات مصر گفت: قضاوت در مورد دولت موقت بسیار زود است، چرا که کابینه جدید روز سه‌شنبه کارش را آغاز کرده است. و افزود واشنگتن در حال بررسی وضعیت مصر است و احتمال بالقوه جنگ داخلی این ارزیابی را پیچیده کرده است. یک عضو ارشد طالبان پاکستان از ملاله یوسفزای فعال تحصیل دختران خواست برای ادامه تحصیلات خود از بریتانیا به پاکستان بازگردد. عدنان رشید در نامه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد از ملاله خواسته است به شهر مینگورا در منطقه سوات پاکستان بازگردد و در مدرسه دخترانه به دست به تحصیل بپردازد. وی در این نامه تاکید کرده که طالبان با تحصیل دختران مخالفتی ندارد. سال گذشته هنگامی که ملاله در اتوبوسی به سوی خانه‌اش می‌رفت، یکی از اعضای طالبان با شلیک گلوله به سرش او را به شدت زخمی کرد. ملاله که از این ترور جان به در برده، اکنون در شهر برمینگهام بریتانیا زندگی می‌کند. هفته گذشته ملاله در 16 سال روز تولدش در سازمان ملل حضور یافت و در سخنرانی پرشوری اعلام کرد طالبان در تلاش برای خاموش ساختن او شکست خورده است. در ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید این وزارتخانه منتظر تعیین ترکیب تیم مذاکراتی هسته‌ای با گروه 5+1 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت گروه 5+1 نیز برای مذاکرات جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است. مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 با دبیر شورای عالی امنیت ملی است و رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دبیر این شورا را منصوب می‌کند. حسن روحانی نیمه مرداد ماه پس از مراسم تنفیذ و تحلیف کار خود را به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران آغاز خواهد کرد. همچنان در ایران، مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه کلیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن قرار است از آن چه تخلف 74,000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد خوانده می شود جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری ایران، در حالی که تنها 37 نفر از نمایندگان مجلس با تصویب این طرح مخالفت کردند، 171 نماینده با آن رأی مثبت دادند تا دولت نتواند بدهی خود به بانک مرکزی را از طریق درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز تسویه کند. و در خبر دیگر، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز چهارشنبه از بررسی طرح خبر داد که بر اساس آن کاربران ایرانی ناچار می شوند قبل از استفاده از اینترنت هویت و مشخصات خود را اعلام کنند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، سری به سایت ما بزنید، خبرها رو از اونجا هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. پیشبینی شرایط تازه برای حل اختلاف ایران و آمریکا با روی کار آمدن حسن روحانی و همینطور شرایط تازه برای پرونده هسته‌ای ایران.
طبیعتاً فردی با تجربه تر و متعادل تر، و علت اصلی این است که مملکت هم نظر اقتصادی دارای شرایط خاصه.
محمد نوریزاد، نویسنده و مستندساز معترض، از کودک بهایی دیدن کرد که پدر و مادرش در زندان هستند.
به عنوان یک مسلمان، یک شیعه، از نسل آینده این پسر بچه و از خودش پوزش خواهی کردم، به خاطر آسیب هایی که دیدن، به خاطر رنج هایی که الان داره متحمل میشه.
همراه ما بمونید تا 24 دقیقه آینده از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما بیشتر میشنوید. روز سه‌شنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک، شش کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به همراه رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگویی را بر سر برنامه هسته‌ای ایران پشت درهای بسته برگزار کردند. بعد از این دیدار، کاترین اشتون اعلام کرد که گروه 5+1 خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات با ایران هست. در واکنش به این دیدار، وزیر امور خارجه ایران هم اعلام کرد که قطعاً مذاکرات با 5+1 ادامه خواهد داشت. اتفاقی که به گفته علی اکبر صالحی بعد از روی کار اومدن حسن روحانی و همینطور انتخاب گروه مذاکره کننده اتفاق میفته. درباره دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده از سوی گروه 5+1 با ایران.
دیدار روز سه‌شنبه به میزبانی خانم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. شرکت کنندگان از سوی کشورهای گروه 5+1 یا 3+3، همان نمایندگان این کشورها بودند که در دیدارها با ایران کاترین اشتون را همراهی می‌کنند. این افراد در برخی مواقع مدیران سیاسی وزارت خارجه کشورها یا مشاوران امنیت ملیشان هستند. به هر حال مقام‌های بسیار ارشد کشورها بودند که در این جلسه حضور داشتند.
به طور خلاصه نتیجه این جلسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فکر می‌کنم ما با این جلسه خیلی روشن نشان دادیم که می‌خواهیم گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش را پیش ببریم. حال که رئیس جمهوری تازه در ایران بر سر کار می‌آید و ما نشانه‌های نسبتاً مثبتی از او درباره برنامه هسته‌ای دیدیم، منتظر یک پیشرفت واقعی هستیم. ما در انتظار روی کار آمدن دولت تازه در ایران هستیم. بعد از آن باید تیم مذاکره کننده انتخاب شود و امیدواریم که این تیم زمانی را برای دور تازه گفتگو انتخاب کند. همانطور که می‌دانید، از زمانی که گروه 5+1 پیشنهادات خود را به ایران ارائه داده چند ماهی می‌گذرد و از سوی ایران پیشرفت نسبتاً کند بوده است. در نتیجه ما انتظار داریم که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود و برای رفع نگرانی‌های ما تلاش کند و قدم‌هایی در راستای آن اعتمادسازی که ما در پیشنهادهامان آورده بودیم بردارد.
همونطور که گفتی، در حال حاضر دولت در ایران یک دوره انتقالی رو پشت سر میذاره. آیا شما همکنون با طرف ایرانی در ارتباط هستین؟
راستش نه خیلی، چرا که ما نمیدونیم مذاکره کننده اصلی از سوی ایران چه کسی خواهد بود. در نتیجه به محض اینکه این شخص انتخاب شود، ما بدون شک ارتباط برقرار میکنیم. پیشتر دکتر جلیلی از سوی ایران مذاکره میکرد که او خود نامزد ریاست جمهوری شد و مشخص نیست که او بار دیگر به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران انتخاب شود. در نتیجه تا زمانی که مذاکره کننده مشخص نشود، ما باید تا چند هفته دیگر دست نگه داریم.
یعنی در حال حاضر شما ارتباطی با ایران ندارید؟
No,
خیر، چون ما منتظر روی کار آمدن دولت جدید هستیم. در حال حاضر ما بین خود شش کشور گفتگو می‌کنیم و سعی می‌کنیم استراتژی گفتگو با ایران را آماده کنیم و بعد باید ببینیم که با چه کسی گفتگو می‌کنیم.
از جمله درباره دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شنیدید که شش کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و روسیه در این جلسه بر سر برنامه هسته‌ای ایران پشت درهای بسته مذاکره کردند. مایکل مان بود، سخنگوی کارتین اشتون، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده از سوی گروه 5 علاوه 1 با ایران، که هانا کاپیونی از رادیو فردا در مورد این جلسه با او صحبت می‌کرد. اما در همین گفتگو هم شنیدید که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در ایران تلاش‌های زیادی رو چه در داخل ایران چه در سطح بین‌المللی برای استفاده از این فرصت برای بهبود روابط ایران با دنیای خارج برانگیخته، به خصوص اینکه بعضی افق گفتگوی رو در رو بین ایران و آمریکا برای حل اختلاف‌های دو کشور رو روشن‌تر ارزیابی می‌کنند. در همین زمینه از فریدون زرنگار بشنویم.
در واکنش به خبرهای مربوط به آمادگی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای آغاز هر چه زودتر گفتگوهای هسته‌ای با ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره انجام مذاکرات آینده بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در زمان دولت آقای روحانی گفت نامه‌ای در این باره رد و بدل نشده است، اما به طور حتم مذاکرات ادامه خواهد داشت. آقای صالحی گفت باید منتظر آغاز رسمی کار دولت آقای روحانی و تعیین گروه مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 باشیم. با توجه به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این که احتمالاً علی اکبر صالحی عضو و یا سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در آینده خواهد بود، وزیر خارجه گفت در این باره با او صحبتی نشده است. در این میان و پس از نشست روز سه‌شنبه دیپلمات‌های کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل با حضور کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست مشورتی روز سه‌شنبه مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر لزوم انجام دور بعدی مذاکرات با ایران در آینده بسیار نزدیک تاکید داشتند. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو بریتانیا، پرسیدم تا چه اندازه امیدواری‌های پیش آمده در زمینه مذاکرات هسته‌ای واقع بینانه است. رضا تقی‌زاده:
این حرفی که میزنن درسته، توپ در زمین ایرانه. تصور میکنم ایرانی ها هم آمادگی بسیار بیشتری دارن تا اون چی که قبلا داشتن. یعنی مذاکره کننده بعدی که آقای روحانی معرفی خواهد کرد به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، طبیعتا فردی با تجربه تر و متعادل تر. و علت اصلی این است که مملکت هم نظر اقتصادی دارای شرایط خاصه و به نظر من آقای روحانی حاکمیت رو، شاخه های مختلف حاکمیت رو، من جمله آقای خامنه ای و من جمله سپاه پاسداران رو قانع کرده که حتی توقف بخشایی از برنامه اتمی ایران میتونه بدون وارد کردن ضرر زیان قابل تحمل باشه، برای اینکه کمک بکنه مملکت از این حالت انتقالی عبور بکنه. بنابراین امیدواری باید زیاد داشت که دور بعدی گفتگوها متفاوت باشه با اون چه که در گذشته صورت گرفته یا در طول 6 سال گذشته باهاش برخورد شده.
خانم اشتون هدف دیدار نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل را بررسی راه پیشرفت و دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران خواند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در این گزارش درباره روابط ایران و آمریکا و بقیه کشورها بعد از روی کار آمدن دولت آینده شنیدید. اما در داخل ایران روز سه‌شنبه حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب، در جمع شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق حاضر شد و خواهان کمک اونها برای پیشبرد اهداف دولت جدید شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این جلسه و بررسی اهمیت اون، نوشین سید حسینی از رادیو فردا گفتگوی کرده با مراد ویسی، همکار ما در رادیو فردا که مدرس پیشین سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح در ایران بوده.
در خیابون وزرای تهران در ضلع شمالی ورودی پارک سایه یک مسجدی هست، مسجد ولیعصر یا معروف به مسجد خوزستانی ها، که اونجا یک جلساتی برگزار میشه تحت عنوان مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت. بانی اصلی این مجمع علی شمخانی، وزیر دفاع در دولت محمد خاتمی بوده، که البته بعد از دولت محمد خاتمی در حالی که ارشد تمامی افسرهای در حال خدمت سپاه بوده، ولی از طرف آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح سمت مهمی بعد از وزارت دفاع دیگه بهش واگذار نشد و الان مدیر مرکز مطالعات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
چه کسانی در این جلسه حضور داشتن؟
غیر از خود علی شمخانی که میزبان اصلی جلسه بوده، تقریبا بسیاری از فرماندهان اصلی سپاه در دوران جنگ ایران عراق حاضر بودند، یعنی کسایی که در سطح فرمانده جنگ بودند، مثل سرلشکر محسن رضایی فرمانده کل سپاه، سابق سپاه، سرلشکر غلامعلی رشید که معاون محسن رضایی در دوره جنگ بود، سرلشکر مصطفی زدی که فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه بود، الان معاون ارشد ستاد کل نیروهای مسلح است، سرتیپ حسین دهقان از نزدیکترین فرمانده ها به علی شمخانی که در دوره وزارت دفاع جانشینش بود، الان هم در مرکز مطالعات راهبردی ستاد کل نیروهای مسلح جانشینش است، آقای محتاج بوده فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه، سرتیپ قربانی بوده که فرمانده سابق لشکر کربلا بوده و همچنین کسی که معروف است به یکی از فاتحین فاف. تقریبا خیلی از اون کسایی که فرماندهان ارشد سابق بودن، البته فرماندهان سمتدار فعلی سپاه نبودن، یعنی سرلشکر جعفری فرمانده سپاه، سرتیپ سلامی جانشینش، سرتیپ نقدی فرمانده بسیجیا، طائب فرمانده اطلاعات سپاه.
خب حضور این افراد و جلسهشون با آقای روحانی چه اهمیتی داره؟
ببینید، حسن روحانی معروف است که موقعی که در قدرت نبود و در مجمع تشخیص مصلحت بود، وزرای دوره خاتمی و هاشمی رو یک چتری ایجاد کرده بود، به عنوان مشاور اینها رو به کار می‌گرفت و چتری بود که اینها رو حفظ کنه در کنار خودش. گفته میشه که علی شمخانی همین نقش رو برای فرمانده‌های سپاهی داشت که در دوره جنگ فرماندهان ارشدی بودن ولی بعدها یا کنار، به هر دلیلی کنار گذاشته شده بودن، یا در اداره واقعی سپاه توجهی به نظراتشون نمی شد. یعنی کسانی که عمدتاً اعتبار خودشون رو در نیروهای مسلح ایران به خاطر جنگیدن در جنگ ایران و عراق و در صحنه عملیات به دست آورده بودن، نه به خاطر حکم یا دستور آیت الله خامنه یا سمتی از طرف آیت الله خامنه. خب اینها در یک مدتی نبودن و علی شمخانی تقریبا اونها رو تلاش کرده بود حفظ کنه و اکثر اینها در جلسه دیروز با آقای روحانی حاضر بودن.
خب در روزهای اخیر خبرهای دیگه ای هم از شکلگیری یک قطب سیاسی شامل برخی روحانیان در اطراف آقای روحانی منتشر شده. موضوع از چه قرار هست؟
خبر این رو هم غلامعلی رجایی که یکی از همین اطرافیان آقای شمخانی هست و در مجمع تشخیص مصلحت هم از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی هست منتشر کرده، گفته بین 5 نفر الان یک اجماع سیاسی در حد بالا در ایران شکل گرفته، بین آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، ناطق نوری و سید حسن خمینی. خب این اعلام رسمی این از طرف یکی از اعضای دفتر آقای هاشمی رفسنجانی میتونه تبعات سیاسی و خبری داشته باشه، ضمن اینکه حالا با رئیس جمهور شدن یکی از این 5 نفر این قدرت میاد در عرصه حکومتی خودش رو نشون میده. این اجماع 5 نفر، یکیشون رئیس جمهور، یکی رئیس مجمع تشخیص مصلحت، یکیشون رئیس جمهور سابق، یکی رئیس بازرسی دفتر رهبری و اون یکی هم نوه آیت الله خمینی. این میتونه یک گروه قدرت همسو با هم باشن.
درباره دیدار حسن روحانی شنیدید با تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق. نوشین سید حسینی با مراد ویسی صحبت میکرد، همکار ما در رادیو فردا. اما رسانه‌های ایران از تلاش معاونان محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران برای تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری خبر دادند، اما محمود احمدی نژاد گفته در حال انتقال دفتر خودش به نارمک است. جزئیات بیشتر را در گزارش وحید پور استاد می‌شنویم.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه سایت خبری اعتدال که در اغلب روزنامه‌های روز چهارشنبه چاپ تهران بازتاب یافته است، غلام حسین الهام معاون نیروی انسانی رئیس جمهور در نامه‌ای به حمید بقائی معاون اجرایی دولت بر ضرورت تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق تأکید کرده و شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی آن را ابلاغ کرده است. غلام حسین الهام در این نامه که تاریخ اول تیر 1392 را دارد، هدف از تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق را بهره‌مندی از تجربیات ارزنده و مؤثر رؤسای جمهور سابق عنوان می کند. اما در همین حال محمود احمدی نژاد این گزارش ها را تکذیب کرده و می گوید که پس از پایان دولت خود در خیابان پاستور محل ریاست جمهوری نخواهد ماند. احمدی نژاد صبح چهارشنبه گفت مشغول اسباب کشی به خانه قبلی خود در محله نارمک تهران است. با وجود این سایت اعتدال تصویر نامه غلام حسین الهام به حمید بقائی را منتشر کرده است. در این نامه 25 شغل سازمانی برای دفتر رئیس جمهوری سابق پیش بینی شده است. غلام حسین الهام در نامه خود به معاون اجرایی محمود احمدی نژاد قید کرده که تمام ضوابط اداری، مالی و استخدامی نهاد ریاست جمهوری در مورد دفتر رئیس جمهور سابق صدق می کند. بر اساس این نامه سه بخش امور پشتیبانی، امور تشریفات و اطلاع رسانی و امور هماهنگی نیز در کنار دفتر رئیس جمهوری سابق سرویس دهی به محمود احمدی نژاد، اعضای خانواده و نزدیکانش را پس از پایان دوره ریاست جمهوری بر عهده خواهند داشت. روزنامه اعتماد نوشته از خبر تأسیس دفتر رئیس جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری در حالی منتشر شد که 8 سال قبل محمود احمدی نژاد یک دفتر کوچک در اختیار محمد خاتمی را به فاصله اندکی از پایان ریاست جمهوریش از وی گرفت. روزنامه اعتماد نوشته است با مطالعه نامه غلام حسین الهام روشن نمی شود که چرا دولت تا امروز به فکر استفاده از تجربیات ارزنده رؤسای جمهور سابق نیفتاده بود.
وحید پوراستاد گزارش می داد.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
این برنامه فردا پخش میشه، اگر از طرفداران این برنامه هستید اون را دست ندید. محمد نوریزاد نویسنده و مستندسازی که در جریان حوادث بعد از انتخابات جنجال برانگیز 88 ایران از صف اصولگرایان جدا شد و به یکی از منتقدان سرشناس سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای بدل شد، بارها به زندان افتاد و به تازگی به دیدار کودکی بهایی رفته که پدر و مادرش هر دو زندانی هستند. در مورد این دیدار از علیرضا کرمانی بشنویم.
بوسه بر پای بهایی کوچک، این عنوان مطلبی است که محمد نوریزاد نویسنده و مستندساز شیعه و البته اصولگرای سابق به تازگی بر روی وبسایت شخصیش منتشر کرده. محمد نوریزاد به دیدار آرتین، کودک 4 ساله بهایی رفته، بر پای او بوسه زده، از او پوزش خواسته است. به روایت محمد نوریزاد در خانه آرتین جای پدر و مادر خالی است، هر دو در زندانند و از آن خانواده یک مادر بزرگ مانده و یک نوه 4 ساله. از محمد نوریزاد میپرسیم آرتین را چگونه پیدا کردی و چه شد که به دیدن او رفتی؟
من با زندانیان وقتی ملاقات میکنم میشنوم که بانوان ما، بانوان زندانی ما با بهائیانی زندانی هستند که انسانهای شریف و درستکارن. آدم تو زندان ذات خودش رو رو میکنه برای اطرافیانش، عصبی صبور انسانه. با همین خانومان وقتی صحبت میکردم متوجه شدم که همسر یکی از این خانومهای بهائی مثلا در رجای شهرم هست و یه پسر بچه 4 ساله دارن، شه مادر بزرگ نگهداری میشه. خب من رفتم به این منزل و به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک شیعه از نسل آینده این پسر بچه و از خودش پوزش خواهی کردم، به خاطر آسیب هایی که دیدن، به خاطر رنج هایی که الان داره متحمل میشه.
بهار 2 سال پیش بود که از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی ایران خبر رسید. جامعه جهانی بهاییان اعلام کرد بهاییان بازداشت شده با مؤسسه آموزش عالی بهاییان مرتبط بودند، مؤسسه‌ای که به آموزش غیر حضوری دانشجویان اخراجی بهایی از دانشگاه‌های ایران می‌پرداخت. آقای نوریزاد در مطلبش آورده: به آرتین گفتم پسرکم، من از طرف آنانی که در این سالهای اسلامی بر تو و همکیشان تو جفا باریده اند از تو پوزش می‌خواهم. به او گفتم وقتی پاپ رهبر کاتولیک های جهان خم می شود و پاهای یک دخترک بزهکار مسلمان را می شوید و بران بوسه می زند، من چرا به نمایندگی از دم و دستگاه عریض و طویل رهبر مسلمین جهان و مراجع پشت به پشت شیعه بر پاهای کوچک و بهشتی تو بوسه نزنم؟ در یکی از پاراگراف‌های پایانی نوشته محمد نوریزاد می‌خوانیم: در آن خانه کوچک احساس کردم از رهبر مسلمین جهان به خدا نزدیک‌ترم، از همه مراجع شیعه فهیم‌تر و با تقوا‌ترم، از آقایان روحانی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی و همه نمایندگان مجلس برترم. چرایش را از خود محمد نوریزاد می‌پرسیم.
این نشون دهنده غرور من نیست، خدا شاهده. اصلا اینجوری برداشت نشه که من دارم مثلا
تخ میفوشم، غرور میبرزم، نمیدونم حالا چی شده، شق القمر کرده. نه، من اطمینان دارم آقای خاتمی دلش توی اون خونه است. بسیاری از برجستگان مراجع این رو میفهمن ولی شهامت ندارن، به خاطر اینکه انقدر ما جبر رو آلوده کردیم و زهرآگین کردیم که اگر یک نفر قدم فراتر از خواست حاکمیت بگذاره، او رو در سیبل تهمت ها و آسیب ها میگذاریم و هرچی میتونیم بر او میباریم، صرفا به خاطر اینکه اگر این یکی رفت دومی هم پشت سرش خواهد رفت، سومی هم خواهد رفت و رشته کار از دست ما بیرون خواهد آمد.
محمد نوریزاد در شرح حال بهایی کوچک و خانواده اش میگوید آرتین کوچک یک شنبه به یک شنبه به ملاقات میرود، یک بار به کرج برای ملاقات پدر و عمویش و یک بار به زندان اوین برای ملاقات مادرش. به نوشته ی آقای نوریزاد، پدر و مادر آرتین جز این که بهایی‌اند هیچ خطایی مرتکب نشدند. پس جرمشان چیست؟ محمد نوریزاد خود پاسخ می‌دهد جرمشان تدریس به جوانان بهایی است، تدریس به جوانانی که به حکم دستگاه‌های اسلامی از تحصیل محرومند.
علیرضا کرمانی گزارش میداد در مورد دیدار محمد نوریزاد، نویسنده و مستندساز معترض از یک کودک بهایی و نوشته او که در سایتش منتشر شده. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، همراه بشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 89 در منزل مسکونیش در مهاباد در غرب ایران بازداشت شد. اتهام او همکاری و عضویت در احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی بود. محمد عبداللهی پس از بازداشت محمد امین برادرش گرفتار بازداشت و بازجویی شد. در جریان بازداشت آقای عبداللهی او با شلیک گلوله ماموران از ناحیه پا زخمی می شود. اما این شهروند اهل مهاباد با همان وضعیت به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه انتقال یافته و مورد بازجویی قرار می‌گیرد. محمد عبداللهی پس از گذشت 3 ماه از دوران بازداشتش از ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مهاباد انتقال یافت. بهبود جراحات وارده به آقای عبداللهی بدون حضور او در مراکز درمانی بیرون از زندان انجام می‌گیرد که همین موضوع باعث شده پای گلوله خورده، کج جوش خورده و مشکلات حرکتی برای این فعال سیاسی به همراه آورده است. او در جریان بازجویی و رسیدگی به اتهاماتش از حق داشتن وکیل محروم بوده و از تابستان سال 89 در زندان شهر مهاباد نگهداری می شود. رسیدگی به پرونده اتهامات آقای عبداللهی 3 سال پس از بازداشت او همچنان در سال 92 در حال انجام است و تا پیش از سال 92 او بدون داشتن وکیل 9 بار در دادگاه حاضر شده است. در 10 جلسه رسیدگی به اتهاماتش در تیر ماه سال 92 که در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد برگزار شد، به محاربه از طریق عضویت در حزب کموله کردستان و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند کردزبان محمد عبداللهی را به صدور حکم اعدام تهدید کرده است. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، پیش از برگزاری 10 جلسه دادگاه بررسی اتهامات این زندانی سیاسی، 2 نفر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در سلول آقای عبداللهی به او توصیه کردند که در دادگاه تمام اتهامات خود را بپذیرد تا تخفیفی در صدور حکم شامل حالش شود. یکی از بستگان این شهروند اهل شهرستان مهاباد به وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گفته قاضی دادگاه در جریان دادرسی مدام به آقای عبداللهی توهین می‌کرده و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار می‌داده است. بر اساس این گزارش، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات این شهروند کردزبان در جریان برگزاری دادگاه او را تهدید می‌کرده که به هر حال برای او حکم اعدام صادر می‌کند. گفته می‌شود حال جسمی و روحی محمد عبداللهی پس از گذراندن 3 سال بلا تکلیفی در زندان و بازداشت رو به وخامت گذاشته است.
نظرات و پیشنهاداتتون رو برای این برنامه به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. با رادیو فردا بمونید.